چیزی که برایش برده می شود آرامش خاطر پیدا می کند. بعضی از ما وقتی به یه دست میریم دیگه هیچ ملاحظه بیمار رو نمی کنیم، تا دلمان میخواد گپ میزنیم، نان چاشت و شب خودم همون جنوش جان میکنیم. شاید نمیدونیم که به ما توصیه شده که زمان عیادت ما کوتاه باشه، بیمار و اطرافیانش خسته نکنیم، برشان زحمت جور نکنیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند از عیادت کنندگان آن کسی از شما پاداش بیشتری دارد که کمتر بنشیند.
سلام خدمت شما، احمد هستم، دکاندار هستم در سایه کله پشته. خب طبعا دین اسلام دین اخوت و برادری است، همدیگر پذیری است و پیامبر اسلام همیشه یک گلگو بوده برای بشریت. زمانی که یک زن یهودی بود به سر صورت پیامبر خاک سر میریخت، دیر همگی آگاست، و بعدا اون زن یهودی بود که مریض شد پیامبر اسلام به عیادتش رفت. این نشان دهنده از این بود که دین اسلام دین اخوت و همدیگر پذیری است.
از ما وقتی از بیماری یادت میکنیم یک گپایی میزنیم که بیماریش زیادتر میکنیم، مثل خبر بد میتیم یا حرف از اتفاقی میزنیم که بیمار بیقرار میسازیم، در حالی که از برترین شیوهی درمان به خصوص امراض روانی است که به بیمار دلداری و قوت قلب داده شده و بیمار تلقین شده که خوب میشه، او را به زندگی امیدوارش بسازم. مثلا از این بگیم که بخیر جور میشی و وقتی جور شدی بیا مثلا سفر بریم یا فلان مهمانی بریم، فلان جای بریم، این قسمی برش انگیزه و انرژی بتیم. پیامبر ما میفرمایند هرگاه بر بیماری وارد شدید، اندوه را نسبت به مرگ برطرف سازید. این کار گرچه چیزی را برنمی گرداند، اما موجب آرامش روان می گردد. باقی بحث باشه انشالله برای فردا. چند تا پیامک بخونیم. مریم سعیدی از مشهد گفتن سلام، یادت از مریض در دین ما بسیار توصیه شده، ما باید وقتی به دیدن مریض میریم به او روحیه بدیم. نور محمد سیف از بادغیس گفتن سلام، قدیم مردم بیشتر به عیادت هم میرفتن ولی علی هم گرفتاری ها زیاد شده و هم از ترس مریضی کرونا خیلی دیگه به عیادت مریض نمیرن. صدف حیدری از هرات گفتن سلام، تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی. من مدتی مریض بودم ولی وقتی دوستایم به عیادتم آمدن خیلی تأثیر خوب بالای من داشت و روحیم شاد شد و کم کم خوب شدم. سید زیایی حسینی از مزار گفتن من هر وقت به عیادت مریض میرم سعی میکنم با لبخند و انرژی وارد شوم و بنابر حال مریض با او صحبت کنم، چون ممکن است مریض حوصله‌اش کم باشه و نباید پر حرفی کرد. نوشین اکبری از کابل گفتن به نظر من عیادت از مریض باید کوتاه باشه و سعی کنیم حرفهای امیدوارانه با او بزنیم. تشکر میکنیم از شما، از همراهی و همکاری و تعاملتان با برنامه روی موج جوانی، از اینکه شنونده ما هستین. بخش پایانی را هم تقدیمتان میکنیم.
گلانه
دوستان، بعضی از کره قشنگ تحت تاثیر یک سری مسائل قرار میگیره که باعث میشه او رسمای قشنگ و کارهای خوب کم رنگ تر شوه. مثلا تحفه بردن یکی از کارهای خیلی قشنگ است. آدم خوش میشه از اینکه تحفه بگیره و یا حتی تحفه ببره. دوستی میگفت که چقدر دوست دارم من میاره یک تحفه بسیار مقبول دریافت کنم. معلوم است که وقتی تحفه میگیریم چقدر حس خوبی نسبت به طرف مقابل پیدا میکنیم. در واقع پیوندهای ما را محکم تر میسازه. اما بعضی از مسائلی که پیش میآید دیگه قشنگ نیست. مثلا شخص قهر میکنه که برای من هدیه کوچک آورده، یا خانواده دختر میگه که نامزدش برش طلا تحفه ناورده. بابا مهم ایست که با هم دیگه تحفه بتیم. نفس تحفه دادن قشنگ هستم که کسی به یاد ما و شما بوده کم ارزش داره. پیامبر ما میفرمایند با یک دیگر هدیه دهید تا دلهایتان نسبت به هم با محبت شود. با یک دیگر هدیه دهید زیرا هدیه کینها را از بین میبرد. تشکر که همیشه ما را با هدیه‌های زیبایتان که هم عشق و محبتتان نسبت به برنامه روی موج جوانین و نسبت به ماست غافلگیر میکنین و ما را شاد میسازین. ما هم قلب و ارادت و محبت خود را به شما هدیه میدیم. دوستتان داریم. دوستان عزیز و نازنین تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و بدهیدن.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
انتقاد ملا برادر از عملکرد رسانه‌های غربی در افغانستان. بانک مرکزی افغانستان قطع کمک‌های نقدی به افغانستان را تکذیب کرد. و هشدار درباره افزایش اطفال کار در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. معاون ریاست کابینه حکومت طالبان در دیدار با علمای سه کشور اسلامی از کارکرد رسانه‌های غربی در افغانستان انتقاد کرد. دفتر معاونت اقتصادی کابینه طالبان امروز از دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست کابینه طالبان با هیئت علمای مصر، سودان و فلسطین خبر داد و به نقل از ملا برادر اعلام کرد تفسیر نادرستی از وضعیت افغانستان به جهان ارائه شده است. وی تصریح کرد متاسفانه رسانه‌های غربی تصویر منفی از افغانستان نشان می‌دهند. ملا برادر از علمای کشورهای یاد شده خواست تصویر درستی از وضعیت واقعی افغانستان به مسلمانان جهان نشان دهند. محمد الصغیر رئیس هیئت علمای کشورهای یاد شده نیز در این دیدار شکست دادن آمریکا و ناتو را به ملت افغانستان تبریک گفت و افزود این پیروزی نه تنها برای افغانستان بلکه برای امت اسلامی یک افتخار است. قبل از این هیئت علمای مصر، سودان و فلسطین با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و مولوی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت آموزش عالی طالبان دیدار و درباره مسائل جهان اسلام و ضرورت وحدت و همبستگی مسلمانان دیدار و گفتگو کرده بود. با بانک مرکزی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای قطع کمک‌های نقدی بشردوستانه به افغانستان را رد کرد و آن را نادرست خواند. اخیراً گزارش‌های به نقل از سخنگوی بانک مرکزی افغانستان درباره تعلیق کمک‌های نقدی بشردوستانه منتشر شده بود. بانک مرکزی امروز یکشنبه 8 جدید در اعلامیه این گزارشات را دور از حقیقت خوانده است. بانک مرکزی افغانستان افزوده است که از هر اقدام اصولی که سبب ورود اسعار به کشور شود و به نیازمندان جامعه کمک کند قدردانی می کند. تا کنون 21 بسته 40 میلیون دلاری و بیش از 30 بسته 32 میلیون دلاری به افغانستان رسیده است. بر اساس آمار بانک مرکزی افغانستان در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی پس از روی کار آمدن طالبان به بیش از 1 میلیارد و 793 میلیون دلار می‌رسد. آخرین بسته نقدی نیز 40 میلیون دلاری آمریکایی روز چهارشنبه 23 قوس به افغانستان رسید. سازمان حفاظت از اطفال سازمان ملل هشدار داد منع کار زنان در افغانستان سبب افزایش اطفال کار در این کشور خواهد شد. سازمان حفاظت از اطفال سازمان ملل در بیانیه‌ای با هشدار درباره افزایش اطفال کار پس از ممنوعیت کار برای زنان افغانستان اعلام کرد. فشار بر هر بخش از جامعه به معنی فشار بر سایر بخش‌های این کشور خواهد بود. در این گزارش آمده است والدینی که ناامید از تغذیه خانواده خود هستند به طور فزاینده‌ای فرزندانشان را برای کار در محیط‌های اغلب خطرناک می‌فرستند. گفته می‌شود بر اساس یک ارزیابی 29% از زنان سرپرست خانوار در سال 2022 حداقل یک طفل خود را به کار فرستادند. سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان در رأس هیئتی به منظور دیدار با مقامات تاجیکستان برای گفتگو پیرامون تمدید قرارداد برق وارداتی به ترکیه رفت. بر اساس بیانیه این وزارتخانه این هیئت با مسئولان برق تاجیکستان پیرامون تمدید قرارداد برق وارداتی برای سال 2023 گفتگو خواهند کرد. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
هیئتی از حکومت طالبان با رهبری عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب همراه با رئیس اجرایی شرکت برشنا به هدف مذاکره با مقامات تاجیکستان در مورد تمدید قرارداد برق از این کشور برای سال 2023 به افغانستان و ترکیه سفر کردند. غلام جیلانی حق‌پرست رئیس نشراتی وزارت انرژی و آب میگوید قرار است که در این سفر علاوه بر تمدید قرارداد برق گفتگوهای همه‌جانبه برای توسعه برق و تولید انرژی در افغانستان نیز انجام شود.
دوی با پدی سفر که با تاجیکستان هیواد دی بریکتال مسئولین سره دی افغانستان لپاره دی تاجیکستان دی وارداتی بریکنا قرارداد دی دو زره و دلوستم کلتر پای پرو دی غزاول و پاکل خبری وکی او همدارنگ با حال تا پا ترکیه که یوش میر مجلسونو که سی په افغانستان کې د برېښنا د تولید د انکشاف او پراختیا په اړه باندې دایریږي پیغوتې به
در همین حال برخی از آگاهان اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا میگوید اکنون زمینه برای سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه و منطقه در بخش تولید برق در کشور فراهم شده است و حکومت طالبان هم باید دست به کار شوند.
علاقمندی چینایی ها، ایرانی ها و ترک ها و اکثر کشورها خیلی بلنده چون اونمو به سر مناسب در افغانستان فعلا مهیا شده که امنیت و تامین امنیت و صلح سرتاسری در افغانستان حاکم است و این اگر بسیار خوب است که جذب منبعی خوب جذب سرمایه گذاری است. ما افغانستان در طول یک سال 300 روز آفتابی داره. ما میتونیم از منابع شمسی بتونیم انرژی تولید بکنیم. به می شکل منابع آبی ما تنها میتونیم ما در دریای کنر 3 بند آبی بسازیم که نه تنها که امو نیازمندی افغانستان هم مرفوع میسازم.
این در حالی است که چند پی سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان برای تمدید قرارداد برق وارداتی از کشور ازبکستان به این کشور سفر کرده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
پس از واکنش ها به زندانی بودن اتباع افغانستانی از جمله زنان و اطفال در بازداشتگاه های افغانستان، گزارشات حاکی از آزادی دست کم 500 تبعی افغانستانی از زندان کراچی و موافقت با بازگشت آنان به افغانستان است. همکارم قریشی گزارش می دهد.
روند انتقال زندانیان افغان از زندانهای پاکستان به ویژه ایالت سند جریان دارد. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که در اثر تلاش سفارت افغانستان در اسلام آباد و جنرال قنسلگری این کشور در کراچی 524 تن از زندانیان افغان از زندانهای پاکستان به ویژه زندان ایالت سند آزاد گردیده که در میان این زندانیان زنان، کودکان و پیرمردان نیز شامل می باشند. تکل
اسلام آباد که در افغانستان سفارت تا و کراچی که در هیواد جنرال کنسلگری در حلو زلو پترز که در پاکستان هیواد در سین دیالت لزندانون سخه 540 وشتن افغانان چه 450 زنانه او اونوی تن مشمان هم فکی شامل دیر اخلاس او خپل هیواد تا در رالیش در بهیر جریان لری در یدوانی والده چه در زندانیانو در ترانسپورت در لاری پریا خوراک شاک او جامو ټول مصارف د افغانستان اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت د لاښوونې سره سم د سفارت او کنسولګری لوري ورکول کیږي.
با گفته معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، تمام مصارف زندانیان آزاد شده افغان از سوی امارت اسلامی پرداخته شده و روند انتقال آنها که دیروز چنبه آغاز گردیده بود همچنان ادامه دارد. این افغانها از سوی پلیس پاکستان به دلیل نداشتن اسناد کافی زندانی شده بودند که اعتراض حکومت طالبان از جمله سفارت این کشور در اسلام آباد و جنرال کنسولگری این کشور را برانگیخت و مقامات حکومت طالبان بارها از پاکستان خواهان آزادی این زندانیان شده بودند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بار دیگر درباره تاثیر اقدامات اخیر دولت پاکستان و وضع محدودیت های جدید علیه تاجران افغانستانی و روابط اقتصادی دو کشور هشدار داد. زهرا سلطانی و جزئیات بیشتر از این خبر.
محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، میگوید اقدامات اخیر دولت پاکستان مبنی بر وضع محدودیت‌های تازه علیه تاجران افغان که سبب متوقف شدن اموال تاجران افغان در بندر کراچی شده، اثر زیانباری بر روابط اقتصادی دو کشور می‌گذارد. آقای مهمند این عمل را خلاف قوانین بین المللی دانسته و از حکومت طالبان می خواهد این مشکلات را با دولت پاکستان از طریق گفتگو حل کنند.
دو غو سوداگر ملاتر مسترسته او دو غو سوداگر څخه هم زموش خواهش دی او زموش خبر تو غو لبه کویل دی چې باید هغه کار چې د پاکستان کې شتم کې د افغانستان د خصوصي سکتور په حواله باندې دا باید د مابین یوسف او جدن باید د خپل خبره واوري که غواړي چې د پاکستان د افغانستان مابین ښه تجارت او ښه پنګونه وسی.
در همین حال سفارت افغانستان در اسلام آباد هم در توییتی گفته است که با متوقف شدن اموال تاجران افغان در بندر کراچی این کشور هر روز مالیات کمرشکن را وضع می کند که این وضعیت بر اقتصاد کشور و سرمایه گذاران افغان اثرات منفی را به بار می آورد. عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می گوید.
متاسفانه در این مدت چندین سال پاکستانی ها همیشه بنادر و مرزهای خود من حیث اگر هم فشار بالای افغانستان استفاده کرده و این باعث ازی شده که سالانه به میلیون ها افغانی تجار و زمیندار و باغدار ما متضرر شوید.
این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در پی راه حل اساسی برای حل این مشکلات هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. رسانه پاکستانی دان از تمایل رهبر تحریک طالبان پاکستان TTP برای گفتگو و آتش بس با دولت این کشور خبر داد. رسانه پاکستانی دان امروز یکشنبه اعلام کرد نورولی محسود، رهبر گروه تحریک طالبان این کشور، در بیانیه گفت ما با پاکستان با میانجیگری طالبان افغانستان درباره توافق آتش بس گفتگو کرده ایم. این بیانیه حاکی از آن است که تحریک طالبان پاکستان به دنبال راهنمایی از علمای دینی برای توافق آتش بس است. دو معدنچی افغانستانی پس از حدود 60 ساعت از زیر آوار در ولایت بدخشان افغانستان نجات یافتند. ریزش معادن در افغانستان به ویژه ولایات شمالی به دلیل رعایت نشدن مسائل ایمنی و مجهز نبودن این معادن با تجهیزات فنی مناسب هر چند وقت یک بار موجب جان باختن یا مصدوم شدن معدنچی ها می شود. معزالدین احمدی سخنگوی والی طالبان در ولایت بدخشان اعلام کرد شب گذشته دو معدنچی که در ولایت بدخشان زیر آوار مانده بودند پس از حدود 60 ساعت با همکاری تیم های امداد و نجات و مردم از زیر آوار بیرون کشیده شدند. یکی از معدنچی ها نیز بعد از ظهر دیروز از زیر آوار خارج شده بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید روسیه در تهران تاکید کرد روابط تهران و مسکو راهبردی است و دو کشور زمینه‌های خوبی برای همکاری در عرصه‌های مختلف دارند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با اشاره به افزایش تعاملات دیپلماتیک تهران و مسکو بر ضرورت شکل‌گیری و تقویت همکاری‌های راهبردی اقتصادی ایران و روسیه تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز یک شنبه در آیین دریافت استوارنامه الکسی ددوف سفیر جدید روسیه روابط تهران مسکو را راهبردی توصیف و تاکید کرد. ایران و روسیه زمینه‌های خوبی برای همکاری در عرصه دوجانبه منطقوی و بین‌المللی دارند. رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به افزایش تعاملات دیپلماتیک دو کشور بر ضرورت شکلگیری و تقویت همکاری‌های راهبردی اقتصادی ایران و روسیه نیز تأکید کرد. الکسی ددوف سفیر جدید روسیه در ایران نیز در این مراسم افزایش مستمر همکاری‌های همه‌جانبه اقتصادی را از اولویت‌های برنامه کاری خود بیان کرد و گفت همکاری‌های راهبردی اقتصادی بین ایران و روسیه موجب ناامیدی کشورهای غربی از سیاست تحریم شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به حتاکی نشریه فرانسوی شارلی ابدو و همچنین ادعای آزادی بیان در این کشور تأکید کرد فرانسه حق توهین به کشورها و پیروان ادیان الهی را ندارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یک شنبه در حساب کاربری خود در توییتر در توصیه به دولت مردان فرانسه نوشت فرانسه با سابقه تاریخی سیاه استعمار نقض حقوق بشر و آزادی بیان در داخل و خارج حق توجیه توهین وقیحانه به مقدسات دیگر کشورها و ملتها و پیروان ادیان الهی را به بهانه آزادی بیان ندارد. کنعانی افزود آنچه دولت مردان فعلی فرانسه باید رعایت کنند اصول بدیهی و اساسی در روابط بین الملل یعنی احترام متقابل، مداخله نکردن در امور داخلی دیگران و احترام به ارزش‌ها و مقدسات ملی، دینی و مذهبی دیگران است. نشریه فرانسوی شارلی ابدو که پیشتر به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کرده بود، اخیراً مسابقه‌ای با هدف نشر کاریکاتورهای موهن به مرجعیت دینی و سیاسی برگزار کرد که انتقادات زیادی به این نشریه و همچنین سیاست فرانسه در زمینه آنچه که آزادی بیان می‌نامد به دنبال داشت. انتقاد ملا برادر از عملکرد رسانه‌های غربی در افغانستان. بانک مرکزی افغانستان قطع کمک‌های نقدی به افغانستان را تکذیب کرد. و هشدار درباره افزایش اطفال کار در افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. در ادامه گسترش روابط اقتصادی بین افغانستان و چین، دولت موقت طالبان با یک شرکت چینایی قراردادی 25 ساله برای استخراج نفت شمال افغانستان امضا کرد. در این زمینه گفتگوی همکارم سید باقر حسینی با سید حمیدالله حسینی آگاه مسائل اقتصادی آماده پخش است که دعوت میکنم شنونده باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما. امور رقم که شما اشاره کردین، بله، قرارداد بین چین و افغانستان امضا شد هفته گذشته که خب پیش زمینه ای داشتی قرارداد در زمان جمهوریت هم یک در واقع استارت خورده بود که در زمان عملیاتی نشد و این قرارداد اخیرا دوباره تجدید شد با یک سری تغییراتی که قرار است عملیاتی شود. این قرارداد در واقع میشه گفت که شامل سه تا ولایت افغانستان است، ولایت جوزجان است و سرپل است و فاریاب است که چیزی در حدود تقریبا 4500 هکتار فضا را در بر میگیره و چیزی حدودی تقریبا 87 میلیون بشکه نفت دهد. اهدافی که میشه گفت پشت این قضیه است است که بر اساس در واقع تحلیل کارشناسا داره چین در واقع یک ورودی کرده در این قسمت که یک فضای تعامل بیشتری را با حکومت فعلی افغانستان ایجاد بکنه و متقابلا حکومت فعلی افغانستان یک فضای رقابتی را با کشورهای زیردست در مسئله افغانستان ایجاد بکنه که در واقع به یک طریقی بقیه کشورها را علاقمند به این بسازه که در این رقابت بیان ورود بکنن در فضای افغانستان سرمایه گذاری بکنن.
آقای حسینی به نظر شما چه عوایدی برای افغانستان داره این قضیه، چه منافعی داره؟ با توجه به اینکه گفته میشه 3000 شغل ایجاد خواهد شد در کنار ای، آیا به نظر شما دیگر مناطق افغانستان هم میشه که به این صورت سرمایه گذاری صورت بگیره و دیگر کشورها هم از این قراردادی که حکومت طالبان با چین امضا کرده دیگر کشورها هم قراردادهای مشابه را امضا بکنن؟
هفته گذشته و قبل‌تر از او یک صحبتی مقامات حکومت فعلی افغانستان اعلام کردن و این بود که کشور ایران علاقمند به سرمایه گذاری در بخش زراعتی افغانستان است که در واقع کشت‌هایی را در اونجا انجام بده و حاصلات او را چه در ایران وارد بکنه و چه از اونجا صادرات داشته باشه به جاهایی و روسیه هم علاقمند هست با سرمایه‌گذاری در بخش گاز افغانستان. یک در واقع فضای جدیداً باز شده و بعضی کشورهای دیگه هم حالا غیر مستقیم از طریق در واقع کشورهای رابط یک سری در واقع ارتباطاتی را گرفتن که یک حضوری اقتصادی در فضای فعلی افغانستان برای خودشان ایجاد کنند. این پروژه که خب یک پروژه در از مدت 25 سال است و عایدش چیزی حدود تقریبا بین 8 تا 10 میلیارد دلار برآورد شده که برای دولت فعلی افغانستان، حکومت فعلی افغانستان داشته باشه، متقابلا این رقم به هر حال برای کشورهایی که مشابه چین حضوری رقمی پیدا میکنن در فضای افغانستان از منابع زیرزمینی افغانستان برای در واقع نیازهای مواد اولیه خود خب یک سری نیازهاشون در واقع مرتفع میسازن و با قیمت های بسیار نازل نسبت به قیمت هایی که خب از سایر کشورها بتونن تامین بکنن. قطعا یک سری در واقع دستورت های سیاسی برای حکومت فعلی افغانستان خواهد داشت و به سمتی این مسیر اگر ادامه پیدا کنه به سمتی خواهد رفت که تعامل اقتصادی کم کم به سمت تعاملات سیاسی و سایر تعاملات در واقع پیش بره و این سیر که مد نظر است کشورهای خارجی و زیردخت در مسئله افغانستان که اونا در واقع تمایل دارن که حکومت فعلی افغانستان با برنامه هایی که داره یک مقداری تعاملاتش با مردم افغانستان بیشتر بکنن و زمینه رو برای حضور زنها و بعضی در واقع قشرهای مختلف جامعه بیشتر بکنه، روی همین مورد این بحث میتونه در واقع باعث این شود که حکومت فعلی افغانستان در این تعامل یک مقدار نگاه بین المللی و کشورهای خارجی را در نظر بگیره برای در واقع او فضای داخل افغانستان به این تعاملاتی که ایجاد میشه. این قطعا در آینده به نفع مردم افغانستان خواهد بود اگر سیرش به سمتی بوده که حضور در واقع کشورهای خارجی باعث این شود که اینا نسبت به تعاملاتی که دارن نگاهشان نگاه در واقع بین‌المللی تر شود و جامعه تر به قضیه نگاه بکنن.
تا چند اندازه بحث کارشناسی و تخصصی در این زمینه وجود داره که از قبال امضای این رقم قراردادهای بلند مدت افغانستان بتونه که اون منافع لازم ببره؟ ممکنه که در برخی قراردادها اگر اون بحث تخصصی و کارشناسی نباشه افغانستان ضرر هم بکنه در این قسمت؟
بله قطعا همین رقم است. اگر در واقع به این تعاملاتی که ایجاد میشه قراردادهایی که در واقع صورت میگیره اگر بحث کارشناسی نشده باشه متاسفانه قطعا ضررهای متوجه نسل‌های آینده ما خواهد شد و منابع زیرزمینی ما با در واقع میشه گفت که نازل‌ترین قیمت‌ها به دست مصرف کننده خارجی خواهد رسید بدون اینکه منافعی برای نفع‌های آینده ما داشته باشد. نیاز به این دارد که کارشناس‌های خبره‌ای به این قضیه وارد شوند و ارزش واقعی منابع زیرزمینی را بر اساس در واقع اون چیزی که در جهان هست و کشورهای دیگر هست بر اساس او ارزیابی بکنن و در قراردادها اینا رو بگنجانن که یک رقم نشود که در واقع کشورهای خارجی نگاهشان به این شود که ما داخل افغانستان بودیم تا منابع زیرزمینی افغانستان بسیار با قیمت ناچیز بتانیم بخریم و برای منافع خودشان استفاده کنن. اینجا قطعا ضررش هم برای حکومت فعلی هست و هم برای نسل‌های آینده ما هست.
سوال مهمی که در کنار امضای قرارداد اقتصادی وجود داره بحث به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان هست. برخی هایی سوال مطرح میکنن که حکومت چین چگونه مجاب شده به اینکه هنوز حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشده از طرف جامعه جهانی اقدام به امضای قراردادهای بلند مدت با حکومت طالبان میکنه.
واقع امری است که کشورهای زیدخت در مسئله افغانستان اینا نگاهشان به ایست که چه کسی افغانستان اداره میکنه. نگاهشان به این نیست که آیا حکومتی که در افغانستان دایر هست سازمان ملل یا کشورهای دیگه اونا رو به رسمیت میشناسه یا نه. و این نگاه در واقع باعث میشه که خب تعاملاتی داشته باشن، اولویت هم میتن با تعاملات اقتصادی، اما این تعاملات اگر در ملایمت پیش بره و تعاملات اجتماعی و سیاسی منعطف‌تر از طرف حکومت فعلی افغانستان ایجاد شود قطعا میشه در واقع این گسترش پیدا بکنه به سمت روابط دیپلماتیک و نگاه‌های رسمی در واقع شناسایی سیاسی حکومت فعلی افغانستان. یک چیز مسلم است وقتی در تعاملات اقتصادی در کنارش یک سری تعاملات اجتماعی و بحث سیاسی مطرح شود این میره به اون سمتی که در واقع رسمیت شناخته شده حاکمیت فعلی افغانستان. اما نیاز اولیه و مقدمه مسئله است که حکومت فعلی افغانستان نیازهای جامعه فعلی افغانستان و اقشار مختلف مد نظر بگیره. چرا؟ به خاطر که اونا صداهای است بلند که جامعه بین المللی اون صداها را میشنوه و اگر اون صداها مخالف حکومت فعلی افغانستان باشه برای به رسمیت شناختن خودشان قطعا مشکل میخورن، ناچار میشن که اینا رو به رسمیت بشناسن و این تعاملات ایجاد شه و متقابلا کشورها هم به حال به اون سمتی بره که حکومت فعلی افغانستان رو به رسمیت بشناسن.
حکومت افغانستان، حکومت فعلی افغانستان یا حکومت طالبان تا چند اندازه درهای باز برای سرمایه گذاری فراهم کرده که دیگر کشورها بتونن اینجا در افغانستان سرمایه گذاری بکنن؟ آیا مانند دیگر مسائلی که محدودیت‌های را ایجاد کرده در بخش سرمایه گذاری هم این قضیه وجود داره یا سیاست متفاوتی را ایجاد کرده برای که سرمایه گذارهای خارجی در افغانستان بتونن با خیال راحت سرمایه گذاری بکنن؟
از نگاه تعدادی از چهرهای در واقع متخصصی بعض رقمی دیده میشه که حکومت فعلی افغانستان توجهی روی بحث سرمایه گذاری داخلی و تولید داخلی را بیشتر از بحث تجارت که در واقع واردات به افغانستان هست، یعنی واردات اقلام خارجی به افغانستان است که خب قطعا نتیجهش بیکاری افزون است و هر حال شغل‌های تولیدی که زیاد در اونجا مصروف هستن اونها از بین میره. اینا نگاهشان بیشتر به جذب سرمایه خارجی و تولید در داخل افغانستان است که باعث ایجاد شغل میشه، باعث در واقع قوت بخش‌های صنعتی و تولیدی افغانستان میشه. دیده میشه که نگاهشان بیشتر به همین طرف است. اون رقم که ما خب گزارش‌های مختلف از شرکای صنعتی ولایات مختلف داریم که یک سری تولید کننده ها نسبت به یک و نیم سال پیش عالی تمایلشان بیشتر به سمت تولید رفته تا بحث تجاری و ما میبینیم که حتی بعضی اقلام افغانستان در اواخر شروع کرده به صادرات از افغانستان، تولید داخل افغانستان شروع کرده به صادرات. این بسیار مسئله بسیار در واقع خوبی است در صورتی که ادامه پیدا کنه و این سیاست اگر ادامه پیدا کنه قطعا اقتصاد و صنعت افغانستان بهتر خواهد شد.
بله، گفتگوی همکارم سید باقر حسینی بود با حمیدالله حسینی، آگاه مسائل اقتصادی درباره امضای قرارداد 25 ساله استخراج نفت بین افغانستان و چین. اداره کل مهاجرت ترکیه اعلام کرد که به بیش از نیمی از مهاجران افغانستانی اخراج شده از این کشور در سال 2002 پناهجویان افغانستانی بودند. اداره کل مهاجرت ترکیه در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که حدود 124,441 مهاجر را در سال 2022 از کشورش اخراج کرده است که از این تعداد 68,290 نفر افغانستانی بودند. سید رضا ادیب فعال امور پناهجویان در فنلند در مورد سیاست ترکیه در قبال پناهجویان با همکارم حسینی چنین گفت.
افزایش تعداد مهاجرین در ترکیه به چند تا عامل خارج از ترکیه بستگی داره که مهمترینش در حوزه افغانستان تغییر رژیم در افغانستان، حضور نیروهای امارت اسلامی و جایگزینی آنها با نیروهای جمهوریت بود که بار مهاجرتی بسیار بزرگی را بر روی کشورهای همسایه همین جمله ترکیه گذاشت. هرچند که ترکیه و افغانستان همسایه نیست، اما بار مهاجرت زیادی را متقبل میشه در این زمینه. موضوع دوم، ترکیه هیچگاهی مقصد نهایی مهاجرین نبوده، یعنی در طول تاریخ همیشه یک پل ارتباطی بوده بین پناهجویان یا مهاجرینی که از آسیا به سمت اروپا میخواهند حرکت کنند. موضوع بعدی که میتونه به موضوع دومی رفت پیدا بکنه این است که اتحادیه اروپا و به ویژه دولت یونان قیودات بسیار جدی را بر روی مرزهای دریایی و خشکی خودش وضع کردن که باعث انباشته شدن تعداد مهاجرین در ترکیه شدن. و از طرف دیگر مباحث اقتصادی مثل تحریم و افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت دلار و بسیاری از عوامل دیگه هم باعث شده که یک سری موج‌های انتقادی نسبت به حضور مهاجرین و مباحث اقتصادی در داخل هم مطرح شده. یعنی چند تا عامل بیرونی در کنار عوامل داخلی باعث شده که اپوزیسیونی که در ترکیه وجود داره، احزابی که مخالف احزاب عدالت توسعه ترکیه هستند، اینها از موضوع مهاجرین به خود به نفع خودشان استفاده بکنن و تبلیغات زیادی در این زمینه داشته باشند. حالا دولت ترکیه به خاطر فرار از این موضوع تلاش میکنه تا مقداری هم از هون عامه را بتونه موافقه با خودش نگه داره و در کنار او بتونه یک مقداری به اصطلاح میدان رقابت را در عرصه مهاجرین بر اپوزیسیون خودش هم تنگتر بکنه تا اونها بیشتر از این نتونن در قبال مهاجرین سر و صداهای مطبوعاتی ایجاد بکنن. اینها در مجموع عواملی هستند که باعث افزایش نرخ مهاجرت در ترکیه و افزایش دیپورت ها از ترکیه به افغانستان میتونه باشه که متاسفانه ما میتونم بگم که وضعیت داخل افغانستان چون مساعد نیست برای بازگشت، فکر میکنم کار نادرستی را کشور ترکیه مرتکب میشه و امیدوار هستم که روان متوقف شود.
جناب ادیب، خب شما اشاره کردین به سیاست هایی که وجود داره. برخی از محافل بین المللی از جمله سازمان ملل مخالفت کرده با اخراج مهاجرین از کشورهای مختلف خصوصا از ترکیه، اما ترکیه همچنان اقدام به اخراج مهاجرین از ترکیه میکنن. قبلا هم ما شاهد اخراج افغان ها از کشور آلمان بودیم که فشارهای زیادی و واکنش های مختلفی از محافل بین المللی بر روی آلمان ایجاد شد که اکنون شاهدی هستیم که آلمان کمتر اقدام به این کار میکنه. حالا به نظر شما فشارهای بین المللی از جمله سازمان ملل میتونه که ترکیه را وادار بکنه که دست از این اقدامات خودشون بردارد؟
در ظاهر قضیه امیدوار هستم که چنین اتفاق بیفتد، اما فکر میکنم در خارج از نوشتن بر روی کاغذ ها آنچه که در فضای واقعی ما نیازمند هستیم این است که اتحادیه اروپا و شمول مجامع سازمان ملل متحد اینا در کنار ترکیه باشن و به اصطلاح ترکیه را از نگاه اقتصادی مورد حمایت قرار بدن. من فکر میکنم که اگر قرار باشه این روند متوقف شوه، مثل معادله که بعد از سال 2015 بین اتحادیه اروپا و ترکیه انجام پذیرفت، چنین معادلات باید بیاید مجددا اتفاق بیفته بین سازمان ملل، یعنی ترکیه را اینا حمایت مالی بیشتری بکنن و بین دولت ترکیه و اتحادیه اروپا که اینها کماکان افرادی که در داخل خاک اروپا دستگیر میشن و از اروپا عبور کردن اینا رو مجددن برگردانن به داخل ترکیه و ترکیه اینها رو بپذیره و سازمان های بین المللی هم هزینه هایی که دولت ترکیه متقبل میشه برای بازگشت و برای نگهداشت مهاجرین اون هزینه ها رو هم بپذیره. در غیر این صورت آنچه که ما از وضعیت مهاجرین داخل ترکیه طی حدود یک دهه اخیر مطالعه میکنم، میده نشان میده که ترکیه همیشه سعی کرده که از مهاجرین به عنوان یک اهرم فشار علیه اتحادیه اروپا و علیه مجامع بین المللی استفاده بکنه و فکر میکنم این سیاست تا حدی هم جواب داده و دولت ترکیه ادامه خواهد داد چنین سیاست را.
گریزی هم میزنیم به بحث پناهجویی در پاکستان. برخی از پناهجویان در پاکستان هم از طرف حکومت کشور بازداشت شد. سفارت طالبان در پاکستان از آزادی 524 پناهجوی افغان به شمول 54 زن و 97 کودک از زندان‌های کراچی خبر داده که این هم واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. چرا برخی کشورها اقدامات تندروانی را نسبت به پناهجویان انجام می‌دهند که خب ممکنه واکنش‌های مختلفی را در بر داشته باشه؟
من فکر می‌کنم این سوال را بهتر است از مردم افغانستان و یا از سردمداران افغانستان بپرسیم بهتر است. یعنی چه اتفاق افتیده است که از سال 2021 و از تغییر رژیم تا به حال یک موج بسیار گسترده ای از مهاجرین ایجاد شده که کشورهای همسایه در ابتدا و کشورهای اطراف و اروپایی در مرحله بعد اینها به اصطلاح توسط مهاجرینی که بیشتر از اهل افغانستان هستند به مرحله بیش از اشباع رسیده، یعنی ظرفیت ها تکمیل شده. تنها پاکستان نیست، یعنی پاکستان به دلیل همون مرزهای مشترک طولانی که ما داریم یا به دلیل همون اشتراکات زبانی که در اون مناطق وجود داره، خیلی ها تعداد بیشماری میتونن بدون داشتن مدارک سفر مثل پاسپورت یا ویزا به صورت غیر قانونی، به صورت روابط محلی، به صورت داشتن نامه هایی که بین سازمان های دوتوی مرز مبادله میشه خودشان رو به پاکستان میرسانند.
پایان بخش خبری ساعت 6 را اعلام میکنم. 7:30 به وقت کابل با خبرهای پایانی رادیو داری در خدمت شما خواهم بود. شبتان خوش.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری سر بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر با فراه داریم و قبل از تقدیمی های امروز بگیم که شنونده خوب ما از ولایت خوست درباره قلعه کوهزاد فراه پرسیدند. از شما تشکر میکنیم و خوشحال هستیم که برنامه سفر و چکر توانسته این ارتباط را بین باشندگان مناطق مختلف با وجود بیاورد. اما درباره سوال شما، بله، فراه که زادگاه اصلی شیخ ابو نصر فراهی و عطا ملک جوینیست دارای اماکن زیاد تاریخی و باستانی در ولسوالی های مختلف می باشد. قلعه کک کوهزاد که بیشتر از 2000 سال سابقه دارد، یکی از اماکن تاریخی این ولایت شمرده می شود. این قلعه در 15 کیلومتری جنوب شرق شهر فراه موقعیت دارد که در سر کوه از سنگ، خشت پخته و گچ ساخته شده و ساختمان آن در بین چند برج موقعیت دارد. قلعه فریدون نیز در مرکز ولایت فراه موقعیت دارد و به نام شهر کهنه مشهور است.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226.
خب دوستان همسفر، چطور است که با گزارشی گشتی در فراه بزنیم و ببینیم که چی داره؟
مادر نمک، مس، سمنت، تیل، آهن، مواد ضد زنگ، گاز، زغال سنگ و سیلیکون در مرکز و ولسوالی های مختلف این ولایت وجود دارد. استخراج نمک از معادن ولسوالی های پشتکوه 40 سال قبل مروج بود، اما بعداً متوقف گردید و بازارهای کشور به نمک وارده خالی شد. بافتن قالین یکی از صنایع مهم دستی این ولایت شمرده می شود که زمانی به بازارهای اروپایی صادر می شد و برخی بیشتر زنان این ولایت مصروف قالین بافی بودند. اما اکنون سطح تولید آن به علت نبود بازار پایین آمده است. پوهنتون دولتی فراه تنها یک پوهنزی دارد که از دیپارتمنت های کیمیا، بیولوژی و ریاضی و فیزیک تشکیل گردیده است. در مجموع 3 شفاخانه و 33 کلینیک در این ولایت فعالیت دارد. 1 شفاخانه 100 بستری در مرکز فراه، 1 شفاخانه 32 بستری در ولسوالی پشتکوه و 1 شفاخانه 5 بستری در ولسوالی پرچمن این ولایت فعالیت دارد. 33 کلینیک متباقی در مناطق مختلف این ولایت فعالیت دارد. استفاده گسترده از انرژی خورشیدی در مرکز و اطراف فراه سهولت‌های زیادی به مردم این ولایت فراهم کرده است. بازار برق آفتابی در فراه بسیار گرم است. در امتداد هر جاده به چندین فروشگاه تولید برق آفتابی برمی‌خورید. چاه‌های عمیق به رشد زراعت فراه کمک زیادی کردند. اما کشیدن آب به صورت بی‌رویه با استفاده از انرژی آفتاب نگرانی هایی نیز خلق کرده است. اگرچه ولایت فراه به منطقه دشتی و خشک معروف است، اما در شهر فراه مرکز آن پارک های دیگری هم داریم و نیز یک گلخانه که در نزدیکی منطقه دهیک تأسیس شده است. خانه ها در شهر فراه مطابق با خصوصیات اقلیمی خشک و بیابانی است و رشد عمودی خانه ها کمتر دیده می شود. میدان هوایی یا فرودگاه شهر هم در ساحه هموار بین دو منطقه مرتفع در جنوب شهر می باشد.
خط رنوی میدان هوایی فرا به طول 800 متر و عرض 35 متر، اعمار سرک‌های اتصالی به طول 930 متر طول و دریناژ به دو طرف رنوی توسعه یافته است. مارکینگ، دیوار محافظتی، توقفگاه و سایت نقلیه، پلچک‌ها نیز ساخته شده است. اعمار و توسعه میدان هوایی فرا برای هزار تن از مردم فرا فرصت‌های شغلی ایجاد کرده بود. با کمک این تجهیزات و امکانات ظرفیت خدمات رسانی این میدان افزایش خواهد یافت.
هر ولایت اگر میدان هوایی داشته باشه خود سهولت‌های خود داره. یک تعداد مردم مصروف کار میشن. یک تعداد کسای مقصد در شرایط فعلی خراب، کسانی که کارمند دولتی است یا کسی است که نمیتونه از طریق زمینی برای بزرگترین کمک بر شده که میتونه راحت‌تر بره به کابل و از طریق کابل باز به جای دیگه که میخواد. قبلا به هرات هم سفر داشت که حالا متاسفانه کمتر شده و نمیده خیره خدا مشکلات خدا مردم داره مجبور بره کابل از کابل بره هرات و همونطور برگشت. خوبی های خود همین داره که از لحاظ امنیتی برای امتداد سهولت بیشتر ایجاد کرده.
ساختمان ترمینل میدان هوایی فرا 4000 متر مربع مساحت دارد. برآورد می شود این ترمینال ظرفیت دست کم 450 هزار مسافر را در سال دارا می باشد. این ترمینال با امکانات و وسایل پیشرفته مجهز می باشد.
فرا نمی تو ترمینال و خط رنوی نداشت که مثلا همین مریضا و مسافرین با مشکلات زیادی مواجه بودند. ترمینال بود بسیار خرد، گنجایش عوض مسافر نداشت. انشالله که این ترمینال که فعلا درست شده 3 سالن داره که 1 سالن برای پروازهای خارجی است، برای پروازهای داخلی است و تقریبا بیش از گنجایش 2000 نفر داره.
میدان هوایی فرا تسهیلات لازم برای جابجایی بکس‌های مسافرین و بررسی امنیتی مسافرین را فراهم ساخته است. با لطف این همه امکانات است که میدان هوایی فرا جز برترین میدان‌های کشور به حساب می‌آید.
از ساخته شدن میدان هوایی خود نهایت خرسند هستیم. تنمان کل شهروندان فرا به خاطر از اینکه قبلا میدان معیاری وجود نداشت خیلی باعث سرگردانی و دردسر برای مردم ایجاد بشه و فعلا این وضعیت خوب شده.
ولایت فرا با قرار گرفتن بین ولایات عمدتاً فارسی زبان و ولایات اکثراً پشتو زبان ویژگی فرهنگی و زبانی خاصی دارد. لهجه فراهی ها اگرچه فارسی هم باشد باز هم لحنی از زبان پشتو را با خود دارد. موافق هستین که اختلاط فراهی های عزیز را در یکی از بازارهای فراه بشنویم؟
سلام، امیدوارم که در هر گوشه و کناری از افغانستان که زندگی میکنید لباس عافیت و صحت را بر تن داشته باشید. امروز آمدیم که از نزدیک با خود خیاط ها صحبت کنیم. چند جور لباس دوختن، چند جور لباس خراب کردن، تافیلن تاون پرداخت کردن و همچنان چقدر به شکایت مردم آمده که لباس های ناصحیح دوخته نشده. در پهلوی یکی از خیاط های ولایت فرا قرار داریم. خب استاد میشه در اول خود معرفی کنید؟
حسن استاد خوب هستین؟
صحب خوب هستین؟
بخیر
جانجورم.
شکر.
میشه استاد خود معرفی کنید؟
اسم عبدالغنی جلالو بوده که از خیاط های ولایت فرا.
خب جلالی سیب چند جور لباس دوختی؟
والا دکه کم خود حساب نکردیم که چطور دوختیم، ولی تقریبا روزانه 10 یا 15 جوره ما 2 نفر برا رو میدوسیم.
2 نفر
فقط 2 نفر 15 جوره 14 جوره 13 جوره دیگه تخمینه دیگه.
اینه هم تو هم خود شما میکنی مثلا
دیگه و تو چیزا بس
دوخت و کل کار شما میکنی
دیگه؟ بس کار کامل مین.
خب خب بگردن شما بسا چند جوره خراب کردیم سال؟
والا از خراب شدن لباس ها خود اگه باز نشده زیاد خراب به حساب بعضی مشتری ها هست که به حساب میگن کم زده یا استنی کوتاه شده چیز شده
یا چپه خنر میره خم میخواست تیره خم دختی
خود اگر حال کار خیلی اساس نسبت به قدیم باید آدم خیلی فکر بکنه هر کاسب باید به طریقه که مشتری میخواه باید بزو آماده کنند اگر مثل قدیم نیست قدیم مردم خیاطا بود اگر کاسبی بود شفافیت نداشت اگر حالا باید آدم خیلی سعی بکنه تلاش بکنه که لباس مشتری رو به تاب و دل نجور کنند اگر
رقابت بازار
حالا قدیم ما بود هر نفر 10 جور 12 جور روزانه میدوختیم تقریبا 2 سال پیش فعلا 7 جور 8 جور ما بیشتر نمیتونیم بزن اساس میدوزیم رقم مشتری خود میدوزیم دیگه
چند مدل هستید؟
نه مدل ها خود تقریبا حالا به 2-3 سال خیلی وارد شده از طریق واتساپ و فیسبوک ها خیلی مدل جدید آمده
شکر استاد جهان استاد
زنده باشه
و محصولات و استعدادهای زراعی فراه نرسیده ایم. پس با امید فرصتهای بیشتر تا سفر و شکری دیگر بدرود.
سفر و شکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
بخیر باشم همراهان ارجمند، همچنان از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم و ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و ای امید که انشالله شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدار جمعی از علمای کشورهای اسلامی از افغانستان، و تمایل تحریک طالبان برای آتش بس با دولت پاکستان. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار با عالمان دین مصر، سودان و فلسطین بر اتحاد جهان اسلام تأکید ورزیده. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله میگوید که در دیدار از این عالمان دین خواسته شده تا صدای مردم افغانستان به گوش جهانیان برسانند. پیش از این اتحادیه جهانی علمای مسلمان در یک اعلامیه گفته که درخواست این اتحادیه برای دیدار با رهبر امارت اسلامی رد شده. فضل الهادی وزین عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان میگوید هدف این سفر و این هیئت آشنایی با وضع افغانستان و تبادل افکار با رهبران حکومت افغانستان و علمای افغانستان و همچنان تبادل نظر در مورد قضایای مهم که از جنبه شرعی نیازمند تبادل نظر و حل و گفتمان است بود. حکومت طالبان نزدیک به یک ماه پیش با پخش نامه‌های جداگانه تحصیل و کار زنان و دختران در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی و دانشگاه‌ها به حالت تعلیق درآورد که این موضوع واکنش‌های زیادی را از سوی سازمان‌ها و شخصیت‌های دینی و سیاسی در سطح داخل و خارج افغانستان به همراه داشت. در ارتباط با سفر هیئت عالمان دینی از مصر، سودان و فلسطین به کابل، همکارم زهرا سلطانی گزارش فرستاده که با هم می‌شنویم.
سطح حکومت طالبان، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان با هیئتی از علمای مصر، سودان و فلسطین دیدار کرده است. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله می گوید سراج‌الدین حقانی، سرپرست